ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل فرار 200,000 نفر از شهر حلب در سوریه را تایید کرد. میترامی از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم استقبال کرد. و یک مقام ارشد وزارت خارجه ترکیه به ایران سفر می کند. سازمان ملل اعلام کرد در پی شدت گرفتن نبردها در شهر حلب سوریه، تا نخستین ساعت امروز دوشنبه حدود 200,000 نفر غیر نظامی از این شهر گریخته و تعداد زیادی از مردم این شهر همچنان در معرض خطر حملات هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان بشار اسد هنوز کنترل بخش‌های زیادی از شهر حلب را در اختیار دارند، اما نیروهای دولتی با استفاده از هلیکوپتر شهر را به گلوله بستند. ولی در وزیر خارجه سوریه که در سفری غیرمنتظره به تهران رفته است، عصر یک شنبه ابراز اطمینان کرد که مخالفان در شهر حلب شکست خواهند خورد. از سوی دیگر، دولت اردن برای پذیرایی از پناهجویان سوری روز یک شنبه درهای نخستین اردوگاه مرزی در این کشور را بر روی فراریان باز کرده. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام بر تو، تازه‌ترین خبرها از شهر حلب چیه؟
سلام. در مورد شهر حلب خبرهای مختلفی وجود داره. از یک طرف نیروهای دولتی اعلام کردن یک منطقه، یعنی منطقه صلاح الدین که به طور کامل در کنترل مخالفان بود، رو تونستن کنترلش رو پس گرفتن. البته خبرگزار رویترز که این خبر رو منتشر کرده، گفته به دلیل شدت درگیری‌ها نتونسته خبرنگاران خودشون رو به این شهر بفرسته تا از صحت و سقم این ادعا مطلع بشن، چون درگیری‌ها در حلب با شدت خودش همچنان ادامه داره. اما از یک طرف دیگه مخالفان تونستن یک ایست بازرسی مهم رو در شمال شهر حلب در دست بگیرن، به کنترل خودشون در بیارن و تعداد زیادی از اسلحه، از جمله یک تانک و ذخایر زیادی رو به غنیمت ببرن. این منطقه ایست بازرسی در شمال شهر حلب قرار داره که این شهر رو به ترکیه، به مرزهای سوریه با ترکیه متصل میکنه. اسمش هست اندان و نیروهای، تعداد زیادی از نیروهای مخالفان الان در حال حرکت به سمت حلب هستند تا به مخالفانی که در داخل هستن بپیوندن. مخالفان از یک طرف میگن که نیروهای دولتی نتونستن با حملات خودشون دستاوردی داشته باشن و مناطق تحت کنترل خودشون رو همچنان حفظ میکنن، برخلاف ادعای رسانه‌های دولتی.
لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، گفته که درگیری‌های شهر حلب پایان حکومت بشار اسد رو رقم می‌زنه و مثل میخی هست که به تابوت اسد زده میشه. در مورد گفته‌های اخیر وزیر دفاع آمریکا برامون بگو ایلیا.
بله، لئون پانتا در مسیر حرکتش به سمت تونس در هواپیما در جمع خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که چنانچه دولت سوریه به حملات مصیبتبار خودش علیه شهروندان خودش در حلب ادامه بده، معتقده که این در نهایت به پایان حکومت اسد میانجامه و میخی هست در تابوت بشار اسد. آقای پانتا افزوده که آنچه که اسد با ملت خودش انجام میده نشان اون هست که نظامش به پایان خودش در حال نزدیک شدن هست و این نظام مشروعیت خودش رو به طور کامل از دست داده. از سوی هم لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که پاریس درخواست برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع سوریه رو میکنه. احتمال داره این جلسه آخر هفته و در سطح وزرای امور خارجه برگزار بشه.
ایلیا، دولت اردن هم اعلام کرده که درهای نخستین اردوگاه مرزی این کشور رو به روی آوارگان سوری باز کرده. الان مشخص است که چه تعداد آوارگان سوری اردن رفتن و اصولا وضعیت در مرز اردن و سوریه به چه صورته؟
چه تعداد آوارگان در اردن هستن؟ این اختلاف هست بین دولت اردن و کمیسیارای عالی پناهندگان. دولت اردن میگه 130,000 آواره سوری رو از آغاز اعتراض‌ها در سوریه پناه داده، اما کمیسیارای عالی پناهندگان میگه همه این افرادی که سوری که در اردن هستن رو به عنوان پناهنده نمیشناسه. انتظار میره در روزهای آینده تعداد زیادی از آوارگان جدید به اردن و به ترکیه برن. کمیسیارای عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده که تنها از شهر حلب در 2 روز گذشته 200,000 نفر فرار کردند به خاطر شدت درگیری ها و هنوز معلوم نیست که چه تعداد در درگیری ها گرفتار شدن. والر آموس مسئول عملیات انسانی این کمیساری گفته که از دو طرف درگیر در حلب خواسته که از هدف قرار دادن افراد غیر نظامی امتناع کنند و خواسته زمینه فراهم بشه تا آژانس های کمک رسان بتونن وارد شهر حلب بشن و در فضای امن بتونن کمک های خودشون رو به آوارگان ارائه بدن.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. و آخرین خبرها از وضعیت سوریه، درباره آخرین خبرها و تحولات سوریه در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
از کارگران درباره کارگران کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ساعت 14:06 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز یک شنبه اعلام کرد که از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم حمایت میکند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، میت رامنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت به گمان او در صورت درخواست اسرائیل، سفارت آمریکا باید به اورشلیم منتقل شود. مسئله انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یکی از موضوعاتی بوده که از سال 1967، 45 سال پیش، در سیاست خارجی آمریکا تأثیرگذار بوده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه ترکیه برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی امروز دوشنبه وارد تهران می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خالد چویک، معاون وزارت خارجه ترکیه، قرار است با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه و همتای ایرانی خود در وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. در گزارش ایرنا قید شده که دیدار دو طرف برای بحث درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. کانون هموفیلی ایران در نامه‌ای به رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی و رئیس سازمان بهداشت جهانی از کمبود دارو در ایران و به خطر افتادن جان ده‌ها هزار کودک مبتلا به هموفیلی ابراز نگرانی کرده است. این انجمن غیردولتی در این نامه خواستار آن شده که این دو مرجع بین‌المللی کمک کنند تا موانع ایجاد شده بر سر راه خرید و ورود داروهای مورد نیاز مردم در ایران برداشته شود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران در نامه سرگشاده به رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی و رئیس سازمان بهداشت جهانی نوشته است، به رغم آنکه در تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران اقلام دارویی شامل تحریم نیستند، اما با تحریم بانک‌ها و دیگر مؤسسات اقتصادی عملاً تفکیک دارو از دیگر کالاها مفهومی ندارد. در این نامه در توضیح پیامدهای این تحریم‌ها و نبود داروهای ضرور بر مخاطر افتادن و صدمات غیرقابل جبران به جان ده‌ها هزار از بیماران خاص و صعب العلاج، به خصوص کودکان و زنان، تأکید شده است. در ماه‌های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس درباره تأثیر تحریم‌ها بر بالا رفتن قیمت داروها بارها هشدار دادند. عبدالعزیز جمشید زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره بر این که تحریم‌ها باعث شده قیمت‌ها بیشتر از گذشته افزایش یابند، به سلامت نیوز گفته است: اگر روند گرانی دارو ادامه یابد، بیمارانی که توان خرید داروهای گران قیمت و البته حیاتی را ندارند، جان خود را از دست می‌دهند. همچنین برخی از گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی حکایت از افزایش 40% قیمت داروها در بازار دارند. به رغم این ابراز نگرانی‌ها و گزارش‌ها، مرضیه وحید دستجردی، وزیر درمان و بهداشت، از بی اثر بودن تحریم‌ها بر ایران می‌گوید. او به خبرگزاری مهر گفته است: ما در حال حاضر در تولید داروهای با فناوری بالا و پیچیده پیشگام هستیم و هیچ کدام از تحریم‌ها تأثیری نداشته است. اما علی اصغر حسنی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته است به علت تحریم‌ها هیچ داروی مواد اولیه‌ای وارد کشور نمی‌شود. او گفته است اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتوانند زمانی از کشورهای واسطه دارو و مواد اولیه را خریداری کنند، به علت نبود اعتبار با مشکل خرید روبرو می‌شوند.
گزارشی بوده از شیرین فامیلی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه از وابستگی اقتصاد کشور به نفت ابراز تأسف کرد و گفت باید به جایی رسید که به اختیار چاهای نفت خود را ببندیم. در همین حال روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت حتی اگر صادرات نفت ایران تا 50% کاهش یابد، باز هم درآمد نفتی ایران در سال 2012 بیش از کل درآمدهای نفتی ایران در 4 ساله اول ریاست جمهوری محمد خاتمی است. نظر شما درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی چیست و به نظر شما آیا ایران می تواند اقتصادی مستقل از درآمد نفت داشته باشد؟ برای اینکه نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. اما اسامی فیلم‌های بخش مسابقه 69مین دوره جشنواره فیلم ونیز اعلام شد. بابک غفوری آذر نگاهی دارد به فیلم‌های این دوره جشنواره فیلم ونیز.
جشنواره فیلم ونیز به عنوان یکی از 3 جشنواره سینمایی معتبر دنیا در کنار برلین و کن فهرست نهایی فیلم‌های بخش‌های مختلف 69مین دوره‌اش را اعلام کرد و بر این اساس در این دوره نیز ساخته‌های جمعی از فیلمسازان شناخته شده دنیا برای نخستین بار به نمایش در می‌آید. علاوه بر فیلمسازهای اروپایی مطرحی چون سوزان بیر از دانمارک و اولیوی آسایاس از فرانسه، 4 کارگردان نام‌آشنای آمریکایی یعنی رابرت ردفورد، اسپایک لی، برایان دی پالما و ترانس مالیک نیز با آخرین آثارشان در این دوره جشنواره حاضر هستند. بنابر اعلام مدیر جشنواره ونیز 18 فیلم امسال در بخش مسابقه حاضر خواهند بود. نخستین فیلم این بخش بنیادگرای ناراضی ساخته میرا نایر فیلمساز هندی در روز 8 شهریور ماه به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش در خواهد آمد. این فیلم محصول مشترک آمریکا، انگلستان و قطر محسوب می شود و در آن کیفر ساترلند و کیت هادسن بازی می کند. میرا نایر اولین کارگردان زنی بود که توانست جایزه شیر طلایی ونیز را در سال 2001 میلادی به دست آورد. از فیلم‌های مهم امسال جشنواره ونیز می‌توان به ساخته جدید ترانس مالیک، فیلمساز کمکار اما شناخته شده آمریکایی اشاره کرد. فیلمی با نام تو د واندر که درامی عاشقانه با بازی بن افلک و ریچل مک آدامز است. این فیلم تازه‌ترین ساخته ترانس مالیک پس از فیلم تحسین شده درخت زندگی محسوب می‌شود. برایان دی پالما سازنده فیلم‌های شناخته شده چون صورت زخمی و راه کارلیتو نیز با تریلری جدید شاهد اولین نمایش فیلم جدیدش با نام اشتیاق در ونیز امسال خواهد بود. فیلمی که به نوشته چند منتقد سینمایی به دلیل مضمونش در انتقامگیری زن جوان مدیری از رؤسایش احتمالاً یکی از آثار جنجالی و پرسر و صدای جشنواره امسال خواهد بود. از فیلمسازان آسیایی کیم کیدوک فیلمساز تقدیر شده کره‌ای با فیلم جدیدش تمثال حضرت مریم و تاکشی کیتانو فیلمساز ژاپنی با فیلم جدیدش فراتر از خشونت شناخته شده ترین چهره ها هستند. از ایتالیا به عنوان کشور میزبان جشنواره 3 فیلم در بخش مسابقه حضور خواهند داشت که معروفترینش ساخته جدید مارکو بلوکیو با نام زیبای خفته با بازی ایزابل هوپر است. از فرانسه نیز 2 فیلم حاضر خواهند بود که معروفترینش ساخته جدید اولیویه آسایاس با نام چیزی در آسمان است. در بخش خارج از مسابقه اسپایک لی کارگردان معروف و سیاه‌پوست آمریکایی با مستند بد 25 که درباره خواننده افسانه‌ای و فقید آمریکا مایکل جکسون است در جشنواره حضور خواهد داشت و رابرت ردفورد نیز با تریلر شرکتی که حفظ می‌کنی در جشنواره حاضر است. نام 2 کارگردان ایرانی نیز در بین فیلم‌های امسال جشنواره به چشم می‌خورد. رامین بهرانی کارگردان جوان ایرانی الاصل ساکن آمریکا با فیلمی به نام به هر قیمتی در بخش اصلی جشنواره حضور خواهد داشت. علاوه بر او نام کیانوش عیاری با آخرین ساختش خانه پدری هم در بخش افق‌های جشنواره به چشم می‌خورد. فیلمی با مضمون قتل‌های ناموسی که از 2 سال پیش آماده نمایش است اما تاکنون در ایران اجازه اکران نگرفته و مسئولان سینمایی نیز نسبت به اکرانش در جشنواره ونیز ابراز تردید کردند.
آره.
قبلا
خب
آقای بیماری چیزی داشته؟
یکی 2 سال پیش سکته خفیف رد کرد. حالا هم درست نمیتونه حرف بزنه. نمیزنی
سر اورژانس که آمبولانس بفرستن؟
رئیس هیئت داوران این دوره جشنواره ونیز مایکل مان کارگردان شناخته شده آمریکایی است.
گزارش بابک غفوری آذر از فیلم‌های جشنواره ونیز پایان دهنده این بخش خبری بود. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.